بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مباحث قناع رو به اتمام است، به حمد الله این بحث دیگه امروز تمام میشه و تقریبا ما اون مقداری که به ذهنمون آمده بود در این بحث مباحثی که مطرح بشه، جزئیات بحث، خصوصیاتی که بحث قناع داشت تقریبا ما بحث کردیم، آیات، روایات، ادله‌ای که در بحث قناع بود، مسائل لغوی که در اینجا مطرح بود، مباحث مختلفی بحث شد. تقریبا میتونیم بگیم که در این بحث شما دیگه مدارک بحث رو میدونید، روایاتش رو میدونید، اقوال در این بحث قنا رو میتونید بگید بله اقوال مختلفی هست و دلائل هر کدوم هم روشن شد، دلائل اقوال هم روشن شد، سند روایات هم روشن شد و مجموعاً بحث قناع یک بحث مستوفایی بود و تقریباً جزئیاتش بحث شد. چون در جامعه هم مورد ابتلا هست و بالاخره مردم مبتلای به این قضیه قناع هستند، معلوم شد که حد قضیه چیه، چه مقدار باید برخورد کرد، چه مقدار نباید برخورد کرد. در هر صورت این مسئله تا حدودی روشن شد. یکی از جزئیات این بحث این است که کسی که قنا میخونه، حالا اون قنای لهوی حرام، قنای محرم، یا اینکه مستمع گوش میده، این فاسقه، یعنی در دادگاه شهادتش قبول نمیشه. شما نمیتونید به عنوان شاهد عادل از اون کسی که قنا مرتب گوش میده و یا قنا میخونه، اینها این فسق داره، نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه عرض کنم بر این که شهادت بده. چیزهایی که عدالت در اونها شرطه، این عدالت رو فاقده. حالا هر شخصی باشه، کسی که قنا میخونه یا قنا رو گوش میده، قنا محرم، نه اینکه حالا به نظر شما قناست، نه، ممکنه به نظر خودش قنا نباشه، چون قنا بالاخره مراتبی داره، بعضی از مراتب رو بعضی ها قنا نمیدونن، بعضی ها قنا میدونن و بعضی استثناها در قنا هست که در عروسی، در جاهای دیگه بعضی ها قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن، ولی اون جایی که قدر مسلم قنا به محرم باشه، اگر کسی اون قنا رو میخونه یا گوش میده و اعتقادم داره که حرامه، با اعتقاد به این که حرامه اگر گوش میده، این فاسق میشه و شهادتش مقبول نیست و عدالت نداره، امام جماعت هم نمیتونه بشه، قاضی هم نمیتونه بشه و نمیتونه اون چیزهایی که درش عدالت شرطه احراز بکنه. این مطلب رو مرحوم شیخ طوسی بیان کرده که کسی که غنا میخونه این فاسقه. مرحوم علامه عبارتی دارند، عبارت علامه در صفحه 520 علامه میفرمایند یفسق فاعله و کذا مستمعه. وسط صفحه 520 آیون ببینید، قال العلامة الهلی یفسق فاعله و کذا مستمعه سوا اون اعتقد اباحته او تحریمه. این سوا اون اعتقد اباحته او تحریمه یعنی چی؟ ما این رو نفهمیدیم. در عبارت علامه هلی این جمله آمده، چه معتقد باشد به اباحش چه معتقد به حرمتش باشه، کسی که غنا رو انجام میده یا غنا رو عرض کنم بر این که گوش میده این فاسقه، حالا چه اعتقاد داشته باشه به حرمتش یا به هلیته. این عبارت برای ما نامفهومه. حالا شما اگر میتونید توجیه کنید این حرف رو، معنا کنید، معنا کنید که ما هم استفاده کنیم. چطور علامه؟ بله بله معنا نداره. همین، ما هرچی فکر میکنیم این عبارت به نظر ما اشکال داره. بله خب حال این که نیست دیگه، هر کسی یه عقیده فرض کن. مثلا مرحوم سبزواری که میگه غنا حرام نیست مگر محتواش باطل باشه. حالا اگر مرحوم سبزواری اومد امام جماعت شد، ولی عادل هست یا عادل نیست؟ مرحوم فیض کاشانی، حالا چرا شاید هم گوش میداده. خب اگه گوش میداد دیگه این امام جماعت نمیتونه بشه، شاهد نمیتونه بشه، عدالت نداره. آخه میخوام بگم این نمیشه، این حرف. جاهل به حرمت باشه، خب یه بحثیست. میگم حالا جاهل اگر جاهل قاصر باشه یه جور، اگر جاهل مقصر باشه یه جور. خب بالاخره ببینید در نظر اونا نیست، ایشون داره اینجا یه مطلبی رو بیان میکنه علامه هلی که کسی که معتقد به اباحه هست، میگه اصلا غنا مباحه و انجام میده اونم فاسقه. ما میخوام این به چه دلیل؟
مثلا طبق نظر کسی آسیب
کوتاه کشیدن برای من حرام نیست. بله. اما یکی میگوید حرام است، از نظر منی که میگویم حرام است کسی که داره این کار رو میکنه با اعتقاد اینکه حلال در انجام ده، اما از نظر من این فاسقه. بله. حالا من توجیهی که من میکنم، بله؟ خب حالا آیا واقعا این درسته؟ یه کسی مقلده یه کسی است که او جایز میدونه غنا رو. الان فرض کنید آیت الله مکارم سلمه الله تعالی میفرمایند در اعیاد غنا اشکالی نداره، در اعیاد مذهبی غنا اشکالی نداره. حالا یه کسی آمد در اعیاد مذهبی غنا خوند یا نشست پای غنا مستمع شد، این از عدالت ساقط میشه یا نمیشه؟ میگه من مقلد آیت الله مکارمم، ایشون هم در کتابهاش اینطور نوشتن که در اعیاد غنا اشکالی نداره. عید اضحا، متن روایت هم بود دیگه، عید اضحا، عید عرض کنم فطر، و در افراح در عند الفرح خب حالا نبخم درسته یا نه، همین حرف درسته یا درست نیست. یک کسی یا مجتهده یا مقلده. مجتهد کسی است که شما اقوال رو دیدید، اقوال مختلفه در اینجا وجود داشت، اعتراب معناش چیه، آیا به حد اعتراب میرسه نمیرسه. الان اگر یک کسی عرض کنم بر این که آمد و غنا رو یه چیزی رو یه صدایی رو گوش داد که به نظر خودش غنا نیست، مصداقاً میگه من اینو مصداق غنا نمیدونم. الان همین نوارهایی که در خارج موجوده ممکنه در شبهه مصداقیه درش باشه، ممکنه شبهه مفهومیه باشه، ممکنه اقوال درش مختلف باشه. بالاخره یکی شما میگی غناست، اون میگه غنا نیست. حالا یا مصداقاً یا مفهوماً مورد شبهه باشه، چرا ما بگیم این آقا فاسقه؟ به مجرد این که یه صدایی رو گوش داده، یه نواری رو گوش میده، شما میگید فاسقه؟ میگه نه من فاسق نیستم. میگم چرا فاسق نیستی؟ این غناست. میگه نه غنا نیست. چرا؟ من مقلد کسی هستم که میگه در مجلس اعیاد مثلا شب عید اگر گوش بدید اشکال نداره. مثلا فرض کنید
با یک شخص مسلمان هست ولی نمیدونه روزه واجب هست، این شخص میاد در یک جری که همه این
روزه شو میخوره، خودش هم نمیدونه که روزه به این واضح روزه واضح میخوره، واضحی به نام روزه داره. آیا اینو میتونه بگیم این شخص عادل هست؟ چون نمیدونه احتمالا. خب اون حالا یه موقع جاهل قاصره، یه موقع جاهل مقصره، فرق میکنه. اگه جاهل قاصر باشه بله عادل، هیچ اشکالی هم نداره. اگه جاهل مقصر باشه نه.
اینجا همینه احتمالا اشاره
به بحث جهل نیست. ببینید اعتقاد داره، نه اعتقاد داره، نه انجهله نیست. شما که نمیتونید بگید من درست میگم دیگران همه باطل میگن، که بالاخره هر کسی یه نظری داره، اقوال مختلف است. و شما هم دیدید در بحث غنا با این اقوال مختلفه گاهی شبهات مصداقیه است، بعضی گاهی شبهات مفهومیه است. یعنی اقوال مختلفه. یه موقعی است که اصلا نه در اینکه اعتراب حاصل شده یا اعتراب حاصل نشده بحث میکنیم. یه موقع میگیم اصلا این مجلس لحو هست یا مجلس لحو نیست، میگه مجلس لحو نیست. من میشناسم اینا آدمای متدینی هن، اهل دعان، اهل عرض کنم ذکرن. حالا اومدن یه مجلسیست که عیدیست و آمدن بالاخره دست میزنن یا فرض کنید بعد اینکه یک نواری گذاشتن گوش میدن، ولی این نوار غنا نیست یا غناییست که حلاله، شب عیده مثلا استثناء شده. در هر صورت اگر غناء حلال رو کسی گوش داد و اعتقاد داشت که این حلاله به هر دلیلی، حالا یا خودش مجتهده یا اینکه نه مقلد کسیست که او اجازه میده، این خب در آینده مجتهدان زیاد میشن، خیلی از مجتهدان ممکنه در سالهای آینده بیان غنا رو کلن حلال کنن، اجازه بدن. خب اگه این گوشتاد چرا این فاسق باشه؟ این علامه هلی که این جمله رو فرموده سواء اعتقد اباحته او تحریمه، این آیه درسته یا درست نیست؟ ما مگر این که شما توجیهی براش پیدا کنید، من که توجیه قابل قبولی برای این جمله علامه پیدا نکردم، مگر این که شما بگید که از نظر ما فاسق است نه از نظر خودش، طبق اعتقاد خودش درست کارش صحیحه ولی طبق اعتقاد ما کارش چیه؟ ناصحیحه. وقتی کار او ناصحیح شد اون از نظر خودش عادله ولی از نظر ما عادل نیست. مثلا میخواییم پشترش نماز بخونیم، او یک آدمیست که اصلا غنا رو حرام نمیدونه، میگه اگه محتواش محتوای خوبی بود حرام نیست. خب اگه یه همچی عقیده، حالا مجتهد هم هست یا مقلد کسیست که اینجور میگه، این بخواییم پشت سرش نماز بخونیم. او به نظر خودش عادله، ولی به نظر ما عادل نیست. یعنی طبق فتوای مقلد ما و مجتهد مرجع تقلید ما او عادل نیست، ولی طبق فتوای خودش او عادله. آیا این کفایت میکنه؟ معمولا اینطور میگن، میگن عدالت و اینها نزد خود اون شخص معتبره، یعنی اون شخص طبق اعتقاد و مرجع تقلیدش باید عادل باشه، نه اینکه نیست اونطوری که شما تصویر میفرمایید و نظر شماست مقلد شما نیست. او خودش باید عدالت رو طبق فتوای خودش یا طبق فتوای مرجع تقلیدش عدالت رو باید مراعات بکنه. در خیلی جاها ما همینو داریم، ممکنه در بعضی از گناهان دیگه هم که مورد اختلاف همین طوره. این میگه این نماز جمعه نمیره، مثلا این عقیدش این است که نماز جمعه یا حرامه یا واجب نیست، واجب عینی نیست، واجب تأخیریه، میگه منم نمیرم نماز جمعه. حالا بعضی ها ممکنه بگن این چون نماز جمعه نمیره مثلا عدالت نداره. آیا عدالت باید نزد خودش و مرجع تقلیدش احراز بشه یا اینکه نه باید نزد اون کسی که میخواد پشترش نماز بخونه باید احراز بشه؟ شما ممکنه او رو عادل ندونید به خاطر اینکه این موسیقی گوش میده یا غنا گوش میده یا نماز جمعه نمیره یا مثلا یک چیزی رو که از نظر ما واجبه او انجام نمیده، ولی خب او واجب نمیدونه. بله شما نه ببینید دو بحثه. یه موقعیش که شما یه کسی رو عادل نمیدونید میگید این عادل نیست، خب نمیتونید بیشترش نماز بخونید. یه موقعیش که شما میگید این یک کاری انجام میده که طبق نظر خودش درسته، طبق نظر مرجع تقلیدش درسته، ولی طبق نظر مرجع من درست نیست. این چطور؟ این اشکالش کجاست؟ آیا این اشکال داره؟ او باید عدالت رو طبق فتوای شما انجام بده یا طبق فتوای خودش باید انجام بده؟ ما بالاخره این رو توجیه قابل قبولی برای این مطلب پیدا نکردیم، لذا یه حاشیه زدیم اقول لا نفهمو. چون علامه هلی خب شخصیت خیلی بزرگی است، از علمای درجه یک ماست و بهترین شخصیته، ما تعبیرمون اینی که نمیفهمیم فرمایش ایشون رو، شاید مقصود دیگری دارن. لا نفهم قوله و کذا مستمعه سمان اعتقد اباحته او تحریمه فان المقلد لمن لا يجوز بعض افراد الغناء. عرض کنم که مثل المثنیات و امثالها لا حرمت له فی بعض المصادیق ولا معنا لفسقه ولا بد ان یغیر العباره و یقول کذا مستمعه اذا اعتقد تحریمه. حالا در هر صورت ما اینو متوجه نشدیم، به نظر ما باید بگه اگر اعتقاد تحریم داره و انجام میده فاسقه، بله، اما اگر اعتقاد اباحه داره و انجام میده این دلیلی بر فسقش نیست. ببینید در یه مسئله ای که اختلاف هست بین علما، یک کسی مقلد یک کسی است که او اجازه میده در عروسی غنا رو، شما هم رفتید یه عروسی الان شما الان خب توی مجالس عروسی شرکت میکنید دیگه، بعضی ها میخونن خب مستثنیات، و بعضی ها قبول نداشتن، بعضی ها قبول داشتن، همین مستثنیات و بعضی ها قبول نداشتن، بعضی ها قبول داشتن. خب الان شما نشستید تو مجلس عروسی، قنا هم دارن میخونن، شما هم دارید گوش میدید، بعضی ها قبول کردن گفتن در مجلس عروسی اشکالی نداره، بعضی گفتن نه حرامه، تو مجلس عروسی هم حرامی استثناء رو قبول نکردن. حالا شما از اونجا میایید بیرون میخواید نماز جماعت بخونید، پشت سر شما اقتدا میشه کرد یا نمیشه کرد؟ و یه سوال دیگه، یه مسئله است. حالا اتفاق هم میفته واقعا، هم دادم ما خیلی جاها عروسی میریم، خب مده ها میان میخونن، یه جورایی میخونن، شبهه داره، بالاخره ممکنه بعضی ها بگن این قناست، بلند شن از مجلس، یکی بلند میشه یکی بلند نمیشه، شما نشستی یکی بلند میشه میگه من اینجا نمیشینم، این مجلس قناست حرامه، یکی میشینه. حالا اون که نشست آیا میشه پشت سرش نماز خون؟ میگه من مستثنا میدونم این رو، مرجع تقلید من این رو مستثنا میدونه. آیا واقعا این از عدالت خارج شده یا خارج نشده؟ ما به نظرمون میرسه که هر کسی اجتهادش یا تقلیدش رو باید تبعیت بکنه، اما اینکه ما تابع شما باشیم نه، این دلیلی نداره که ما کسی تابع دیگران باشه. اونم میگه خب شما تابع من بشو، چه دلیلی داره من تابع شما باشم؟ فرض کنید که الان مقام معظم رهبری، فرض کنید بعضی اقسام قنا رو اجازه میدن، خب ایشون رهبر انقلاب هستند و یه موردی رو اجازه دادن، خب بعضی ها اجازه نمیدن، فرض کنید آیت الله صافی اجازه نمیدن، آیت الله گلپایگانی اجازه نمیدادن، خب حالا یه کسی میگه من مقلد یک مرجعی هستم که این رو به من اجازه میده. خب اگر یا آیت الله مکارم الان بعضی قسم ها رو اجازه دادن، این باعث چی میشه؟ باعث فسق میشه؟ میتونیم بگیم فاسقه این کسی که مقلد آیت الله مکارمه؟ ما فکر نمی کنیم این حرف حرف درستی باشه. هر کسی مقلد هر کسی هست، یا خودش مجتهده یا مقلده، اگر طبق نظر اعتقاد خودش و اعتقادش درست طبق قاعده شرعیه باشه، این فاسق نمیشه. نمیشه بگیم تو فاسق هستی، چرا مقلد آقای آیت الله مکارم شدی؟ نه، هیچ اشکالی نداره، ایشون مرجع تقلیده و مقلد اون هست، ایشون هستم، ایشون میگه در اعیاد اشکالی نداره، در عید اضحا، عید فطر، عید قدیر اشکالی نداره، منم در این اعیاد نشستم و این قنا رو گوش دادم. بله جزاکم الله، فرمایش خوبیه. در مسئله طهارت همینطوره، بعضی ها بعضی از نجاسات رو میگن مثلا دو مرتبه باید آب کشید، بعضی ها میگن یه مرتبه، حتی در کور مثلا فرض کنید این، خب یک کسیش که مقلد، یک کسیش که میگه یک مرتبه کافیه، یه بار میگه، بعضی ها میگن دو بار. خب الان این آقا به نظر خودش پاکه و به نظر اون آقا این نجسه. حالا در اینجا ممکنه تازه چون حکم وضعیه، ممکنه شما بگید از نظر من این آقا نجسه و مثلا نمازش باطله، فرض کنید این تازه در اینجا ممکنه این حرف رو شما بزنید، چون به نظر من این آقا نجسه، لباسش هم نجسه و مثلا فرض کنید با لباس نجس داره نماز بخونه، ولی طبق اعتقاد خودش پاکه، هیچ مشکلی نداره. همین من مثلا نمیتونم اقتدا کنم، اما نمیتونم بگم این عادل نیست، عدالت نداره، فاسقه. بله
کلمه
بله حالا در هر صورت بالاخره میخوان بگن یکی از آثارش اینه دیگه، کسی که غنا میخونه یا غنا گوش میده متفکر و مستمع و که غنا خوننده و مستمع هر دو فاسقن. خب بله حرف درستی هم از فاسقن، اما اذا اعتقد اباحته چرا؟ اگر اعتقاد به اباحه داره چرا فاسق باشه؟ اگر اعتقاد به حرمت داره بعد فاسقه، اما اگر اعتقاد به اباحه داره دلیلی نداریم. لذا ما در اینجا نوشتیم، حالا شما هم دقت بفرمایید، اگر یک توجیهی پیدا کردید به ما بگید من خوشحال میشم. مطلب دیگری که در اینجا مطرح این است که اگر غنا همراه با بله لمن یجوز، بله فإن درست عبارت، بله فإن المقلد لمن، بله لمن یجوز، بله درسته فرمایش شما درسته. بله مطلب دیگر این است که اگر غنا همراه با موسیقی شد اینجا چطور؟ اگر غنا همراه با موسیقی شد این حرمت پیدا میکنه، یعنی باعث میشه که بگیم مجلس مجلس لهوه. یکی از خصوصیات آلات موسیقی این است که باعث میشه این تردید شما، که شما مثلا الان تردید دارید این مجلس لهو هست یا مجلس لهو نیست. اگر موسیقی نباشه ممکنه شما بگید مجلس لهو نیست، یه عده مؤمنین نشستن دارن میخونن، حالا صداشون خوبه، جوونن، صداهای قشنگی دارن، غنا نیست، این معلوم نیست غنا باشه. اما اگر آلات موسیقی در اونجا وجود داشته باشه و موسیقی میزنن این قرینه میشه که اینجا مجلس مجلس چیه؟ مجلس لهوه. وقتی مجلس لهو شد صدق غنا میکنه، یعنی غنا گفتیم مجلس لهو باشه مطربم باشه، اینجا دیگه مجلس مجلس لهوه. لذا ما در اینجا در تذنیب خامس گفتیم حکم و صوت المغنی و الالات الموسیقیت معن. اگر کسی یک کسی غنا میزنه غنا میخونه، یک کسی هم با آلات موسیقی داره موسیقی میزنه، اینجا دیگه چی حرامه که مرحوم شیخ طوسی هم بیان کرده، ما هم اومدیم گفتیم از باب این که صدق مجلس لهو میکنه پس بنابراین صدق غنا هم میکنه. بله با چی؟ دیگه حالا موسیقی دیگه، آلات موسیقی، آلاتی که تعیین شدن برای موسیقی، حالا ما که وارد نیستیم، تشخیص موضوع به عهده ما نیست، که چون اونایی که آلات موسیقی که هست موسیقی میزنن در کنار غنا این باعث میشه که شما بگید مجلس مجلس لهوه. وقتی مجلس لهو شد مطربم که باشه دیگه مصداق متیقن غنا میشه و حرام میشه. حالا بحث استثناءات که اون خب غنا استثناء شده، اما موسیقی، حالا باید البته باید موسیقی بحث بشه که آیا موسیقی مطلقا حرامه؟ بله خب ببینید، بله اگر استثناء شده حالا غناش استثناء شده، حالا موسیقی بحثش جداست. یا جایی که موسیقی رو بعضیا حرام میکنن میدونن، بعضیا میگن نه مثلا موسیقی سنتی اشکال نداره، بعضی موسیقی ها اشکال نداره. اگر آمدن گفتن اشکال نداره موسیقی، خب اینم میگیم غناش مجلس عروسی استثناء شده، موسیقیش هم مثلا. ولی اگر موسیقی رو مطلقا شما حرام بدانید که بعضیا حرام میدونن مطلقا، اون وقت دیگه وقتی موسیقی آمد این غنا چی میشه؟ حرام میشه دیگه. خب دیگه مجلس میشه مجلس لح و به بله بالاخره اگه صدق بکنه، ما گفتیم یکی از شرایط غنا این است که مجلس مجلس لحو باشه، صدق بکنه مجلس لحوه، لحو و لعبه و غنا باشه و مطرب باشه. وقتی موسیقی همراه شد دیگه میشه مقدار متیقن، قدر متیقن میشه و قدر متیقن غنا وقتی تحقق پیدا کرد دیگه حرمتش قطعی میشه. از این جهت موسیقی اگر در کنارش باشه دیگه بحث جوازش خیلی ضعیف میشه که ما یه موردی رو همراه با موسیقی بخوایم اجازه بدیم. بله حالا سرود که ما قبلا گفتیم دیگه، اگر غنا باشه حرامه، اگر غنا نباشه حلاله. بحث موسیقی هم چون ما الان بحث نکردیم موسیقی رو، موسیقی هم بحث خودش رو داره. بعضی اقسامش رو بعضی اجازه میدن، بعضی اقسامش رو اجازه نمیدن. بعضی میگن موسیقی مطلقا حرامه، بعضی میگن موسیقی مطرب حرامه، موسیقی مطرب. حالا این اطراب تحقق داره یا تحقق نداره، اینا باز بحث خودش رو داره. یعنی بحث موسیقی یه بحث جداییه، بحث غنا هم یه بحث جداییه. بله موسیقی بودن حرام باشه. بله دو حیثیت جداست. بله یعنی اطراب محقق بشه، یعنی موسیقی تنها اطراب نمیاره، غناء تنهاش هم اطراب نمیاره، ولی غناء با این موسیقی اطراب میاره. بله فرمایش خوبیه. یعنی ممکنه غناء تنها بود حلال بود، موسیقی تنهاش بود حلال بود، ولی غناء با موسیقی که همراه شده حرام بشه، یعنی موجب اطراب بشه، مجلس لح بشه و باعث حرمت بشه. حالا ما در جایش باید بحث کنیم، هنوز بحث نکردیم، باید روایاتش رو ببینیم، بحثش انجام بشه. بحث موسیقی یه بحث جداییه، اونم اولی فعلا اقوال مختلفه درش هست. بعضی مطلقا میگن حرامه، بعضی میگن موسیقی مطرب حرامه، همطور که در غنا هم بالاخره اختلاف هست، در اونجا هم اختلاف وجود داره. بله بله. حالا ببینید موسیقی که همراه غنا بشه از این جهت که این رو مجلس لحو میکنه میشه عنوان صدق غنا درش یه مقداری تقویت میشه. بله در روایات غنا هم مالم یزمر داشت و مالم یعصبه داشت و بالاخره تعبیرات اینطوری که اگر موسیقی کنار غنا باشه حرامه دیگه. بله خب این یه بحثی بود که بالاخره مبتلا به بود، دارای فروعی بود، باید بحث میکردیم و حمدالله تمام شد. حالا مسئله چهاردهم مسئله غیبت. غیبت هم باز یکی از مسائل مبتلا به همه ما هست، ما هر روز مبتلای با این بحث غیبت هستیم. اشکالی نداره که این بحث غیبت رو هم ما بدونیم. شما میخواید قاضی بشید، میخواید امام جمعه بشید، میخواید امام شنبه بشید، باید حواستون باشه غیبت نکنید. غیبت کردن خیلی گناه بزرگی است. الغیبت و اشد من الزنا. لذا باید بدونیم غیبت چیه، در کجا جایزه، در کجا جایز نیست، و این یکی از گناهانی است که مورد ابتلای همه هست. غیبت علما چه جوره، غیبت غیر علما چگونه است. لذا یکی از مباحث مهم بحث غیبته، ولی ما سعی میکنیم سریع بخونیم و ان شاء الله با سرعت این رو انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.